بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. عرض که یک تفصیلی در رابطه با مقدمات خارجیه واقع شده و این است که اگر مقدمه خارجیه علت تامه باشه این از محل بحث خارجه، اما اگر مقدمه خارجیه اجزاء علت تامه باشه مثل سبب به تنهایی یا شرط به تنهایی یا عدم المانع به تنهایی، این داخل در محل بحثه. دلیلی که اقامه شده بود این بود که اراده آمر همیشه جانشین اراده فاعله و فرق بین اراده فاعل و اراده آمر در همون وساطت و عدم وساطت عبد. مولایی که اراده اش تعلق به شراء الله میگیره هیچ فرقی نمی‌کند که این معنا را بالمباشره انجام بده یا به وسیله صدور فرمان و خواستن از عبد این معنا انجام بگیره. اون وقت ادامه دادن که اراده فاعلی در رابطه با علت طول، اونجایی که علت تام باشه اراده فاعلی لا محاله به علت متعلقه نه معلول، ولو اینکه به حسب ظاهر انسان چنین خیال میکنه که اراده به معلول متعلق میشود، لکن نه به سبب واقع اراده به علت متعلق میشه. برای اینکه اون چیزی که مقدور برای فاعله و دست قدرت فاعل اون میرسد او عبارت از علت، و اما معلول این خارج از دایره قدرت فاعله، اون امریست که یترتب و علل علت قهرن و چه بسا اصلاً یعد فعلا للفاعل. در مسئله نار و القاء فی النار برای انسان مریده اون چیزی عمل خود، عمل او القاء فی الناره، اما سوزاندن این لیس عملا للفاعل، این عمل ناره که خداوند به مقتضای طبعش یعنی طبع نار این معنا رو در نار ایجاد، و گاهی هم با امر جلوی این معنا رو میگیره و همین نار هم نمیتواند تأثیر در احراق بکند. وقتی که در اراده فاعلی اینطور شد، میگوید در ارامری هم همینطوره، اگر به حسب عبارت هم مثلا مولا دستور داد گفت احرق هذه الكتب الضاله، این کتاب های گمراه و گمراه کننده رو شما بسوزان، ولو این که به حسب ظاهر مأمور به احراقه، اما چون احراق معلول القاء فی النار، اون هم با تمامیت سایر اجزاء علت تامه، در حقیقت معنای هذه الکتب یعنی علق هذه الکتب فی النار، برای اینکه مأمور به باید فعل مکلف باشه، مقدور مکلف باشه، و اون چیزی که فعل مکلفه و مقدور مکلفه همون ایجاد علت تامه است، اما معلول که عبارت از احراق، این لا یکون فعلا للمکلف بل هو فعل للنار و خارج دائرت قدرت المکلف. لذا میگوید ما علت تامه رو باید از نزاع در باب مقدمه واجب خارج کنیم و یک همچه تفصیلی در مسئله مقدمات خارجیه قائل بشویم. حرف درسته یا نه؟ این چند تا اشکال داره این حرف. اولین اشکالش این است که بر فرض که ما همه این حرف ها رو بپذیریم، آیا نتیجه‌ای که از این حرف ها گرفته می شود چیه؟ آیا نتیجه تفصیل در باب مقدمه خارجیه است؟ در باب مقدمه خارجی تفصیل شما دارید میدید. معنای تفصیل اینه که هر دو طرف عنوان مقدمیتش محفوظه، لکن در این که هر دو اشتراک در عنوان مقدمیت دارن، یکیشون داخل در محل بحث، یکیشون خارج از محل بحث. مثل که مرحوم آقای آخوند بین مقدمات داخلیه و مقدمات خارجیه قائل بودن، یعنی وقتی که از مرحوم آقای آخوند سوال میشون ایشون جواب میدادن، میفرمودن هم مقدمات داخلی عنوان مقدمیت دارن، هم این مقدمات خارجی عنوان مقدمیت دارن، لکن مقدمات داخلی برای خاطر اینکه اجتماع مثلین لازم میاد داخل در بحثن، اما مقدمات خارجه چون این محظور درشون نیست اون داخل در محل نزاعند. پس معنای تفصیل اینه که عنوان مقدمیت در هر دو طرف تفصیل مسلم باشه، لکن یک طرف مقدمه خاص، طرف دیگر مقدمه داغ در محل بعث. آیا این تحصیلی که شما در مقدمات خارجی میدید به این کلیت، یا اینکه این تقریبی که شما میکنید نتیجه تقریب شما اینه که علت تامه اصلاً مقدمیت نداره، علت تامه خودش مأمور به، خودش ذل مقدم است. حتی اگر مولا تعبیر به احرق هم بکنه، شما میگید باطن احرق مولا یعنی القهی فی النار. پس علت تامه خودش مأمور به، همون چیزیست که اراده فاعلی به قول شباب او متعلق میشه. خب علت تام خودش مأمور و به شد، خودش ذل مقدمه شد، مقدمه خارجیه تفصیل قید. یعنی اگر از شما بپرسن که مقدمه خارجیه کدامه، اجزاء علت تامه، میگیم خود علت تامه مقدمه است، میگید نه علت تامه خودش ذلمه، علت تامه خودش مأمور به، علت تامه خودش وجوب نفسی داره. خب پس شما علت تامه رو از دایره مقدمیت خارجید، نه اینکه در باب مقدمه خارجیه شما تفصیل قائل شدید. نه، شما میگه تمام مقدمات خارجیه داخل در محل بحثه، منتها در کنارش یه هم میزنید، اون حرفتون اینه که خیال نکنید که علت تامه مثل اجزاء علت تامه است. نه، علت تامه لیست به مقدمته، بل هو به نفسها ظلم مقدمه. پس اونی که عنوان مقدمه خارجی داره به نظر شما خارج از محل بحث نیست، هیچ تفصیلی هم درش وجود نداره. و علت تامه به لحاظ اینکه لیست به مقدمت خارجیه خارج از محل بحثه. پس اولا این رو نباید اسمشو تفصیل در باب مقدمه خارجیه گذاشت، و ثانیا یک جواب نقضی داره این حرف شما و یک جواب حلی داره. اما جواب نقضیش، خوب دقت کنید، علت تامه لیست به مقدمتن، برای اینکه اراده نمیتواند به معلول لق بشه، معلول خارج از دایره قدرته، معلول بیرون از اختیار مکلفه. پس علت تامه میتواند عنوان مقدمیت داشته باشه. خب سوال میکنیم، میگیم اجزاء علت چطور؟ شما میگید اجزاء را، اونها مقدمه خارجیه هستن. سوال، مقدمه خارجیه برای چی هستند؟ وقتی شما سراغ اجزا میایید، سراغ سبب میایید، سراغ شرط میایید، سبب رو مقدمه چی قرار میدهید؟ میگید سبب مقدمه خارجیه، میگیم ذل مقدمش چیه؟ ذل مقدمش خود این مجموعه علت تام است، پس سبب مقدمه خارجیه نشد، سبب جزء علت تام است، از اجزاء تشکیل دهنده علت تام است. اونی رو که شما سبب را مقدمه برای اومیدانید و اسمش رو هم مقدمه خارجیه میگذارید، آیا جز معلول چیز دیگری هست؟ ما اینجا سه تا چیز نداریم، یکی مجموعه علت، یکی هم معلول. این سبب که میگید مقدمه است، مقدمه کدومه؟ اگر مقدمه مجموعه علت تام است، پس این مقدمه خود، این مقدمه داخلیه است. خب بگید اینا نباشه مقدمه خارجیه، میگیم پس مقدمه خارجی دیگه کجا ما پیدا بکنیم؟ هر چرا که شما به عنوان مقدمه خارجی فرض بکنید، یا به عنوان سبب مطرحه، یا به عنوان شرط مطرحه، یا به عنوان عدم المانع مطرحه، دیگه ما چیز چهارمی نداریم که اسمش خارجی داریم. پس اگر شما میگید مقدمه ذل مقدمه شو مجموعه همین علت تامه قرار میدید، پس همه اینها مقدمات داخلیان، فعل مقدمات الخارجیه، خارجیه نشان ما بدید. و اگر بگید نه، ما این اجزا رو به لحاظ معلول ملاحظه می کنیم، میگیم خب وقتی شما به لحاظ معلول ملاحظه کردید، آیا اون اشکالی که در علت تامه نسبت به معلول مطرحه، در اجزاء علت تامه نسبت به معلول مطرح نیست؟ اون بیانی را که شما در رابطه با علت تامه نسبت به معلول گفتید که قدرت به معلول متعلق نمیشه، آیا تنها در رابطه مجموعه علت تامه این مسئله مطرحه، یا وقتی نوبت به سبب تنها رسید اون وقت قدرت به معلول متعلق میشه، وقتی نوبت به شرط رسید قدرت به معلول متعلق میشه؟ امکان داره کسی این حرف رو بزنه که اگر مجموع سبب و شرط و عدم المانع رو ملاحظه کنیم اینا مقدور مکلفه، اما معلول خارج از دایره قدرت مکلفه؟ اما اگر سبب به تنها رو حساب بکنیم، نخ معلول میاد داخل در دایره قدرت میشه، ذل مقدمه میشه، معلول تعلق میگیره، اراده به معلول تعلق میگیره. آیا این طوریه مسئله، یا اینکه این راهی رو که شما طی کردید ننها این راه روی علت تامه پیاده میشه، در اجزاء التام این راهی رو که شما طی کردید پیاده میشه؟ پس همونطوری که علت تامه از قول شما خارجه، اجزاء علت تامن باید از محل بحث خارج باشند و به نتیجه جمیع مقدمات خارجیه باید از محل بحث خارج باشه. اگر کسی مثل مرحوم آخون مقدمات داخلیرم خارج از محل بحث بدونه، اون وقت دیگه مسئله مقدمه واجب پیدا نمی کنه، نه نسبت به مقدمه و نه نسبت به مقدمات خارجیه. این جواب نقضی مسئله است. و اما جواب حلی مسئله که این حرف من اصله باطله، در اراده فاعلیش هم باطله، تا چه برسه به اراده آمری. در اراده فاعلی وقتی که انسان میخواد چیزی را بسوزاند، مثل همون کتابهای زلال رو بسوزانه، یا وجدانن قطع نظر از هر جهت خارجی، این وقتی رساله رو ملاحظه میکنه، کتابهای زلال باید فانی بشه، این میاد میبینه بهترین راه برای فانی کردن کتابهای زلال سوزاندن این کتابها به آتشه. خب این الان چی رو تصور می‌کنه؟ آیا میاد میشینه حساب میکنه که احراق جنبه زل چی جنبه از می شود غیر ارادی داره و فعل ناره، اما اونی که مربوط به من انسانه نفس القاء این کتاب هاست در آتش، این وجدانن ارادش بلا اشکال این ارادش به احراق متعلق میشه، در ذهنش تصور میکند احراق رو، تصدیق میکند به فائده احراق که این کتابهای زلال منتشر نمیشه و در دسترس افرادی تحت تأثیر قرار میگیرن قرار نمیگیره، بعدم اشتیاق و عزم و جزم مراحل اراده تمام میشه و ثم اراده به احراق تعلق میشود و این علتش هم اینه، تعلق قدرت همونطوری که مرحوم های آخوند هم در موارد متعدده ای تصریح به این معنا کردن، مسئله مقدوریت یک عمل این نیست که بقدور باشه، مقدوریت دو شعبه داره، یک شعبه است که عمل بلا واسطه مقدور انسان، مثل اینکه انسان اراده بکند برخاستن رو، اراده بکند نشستن را، اراده بکند حرکت ید را، اینها امور ارادیه اختیاریه است که بلا واسطه مقدور برای انسانه. اما یه سنخ اموری داریم میتونیم اونها رو خارج دایره قدرت بدانیم، نمیدونیم اونها رو از عنوان مقدوریت خارج بدانیم، منتها سنخ مقدوریت اونها این است که بالواسطه مقدورند. احراق اگر بخواهد تحقق پیدا بکنه باید علت تاش تحقق پیدا بکنه و حیث و این که علت تامه مقدور شماست، احراق هم مقدور است، احراق هم داخل در دایره قدرت شماست، منتها اجزاء علت تامه مقدوریتش بلا واسطه است، اما خود معلول نمیتونیم بگیم لیس به مقدورن، هو مقدورون اما مع واسطت علت تامه، مع وساطت علت تامه. و اگر یک واسطه مقدور شد، ما نمیتونیم او رو از دایره قدر خارج بکنیم. و از اینجا نتیجه میگیریم اگر مثلا یک کسی آمد و یک حیوانی یا انسانی رو انداخت توی آتش و سوزاندش، ما وقتی میخواییم این داستان در خارج نقل بکنیم، باید مثلا اگر صورت حقیقت بخواییم نقل بکنیم، حق نداریم بگیم امر رو سوزاند، باید بگیم نه، زید امر را در آتش افکند و آتش او را سوزاند. به طوری که اگر گفتیم زید امر رو سوزاند، این یک مجازیه. اون وقت گاهی در دستورات اسلامی راجع به بعضی از موارد که مسئله احراق مطرحه، مثل حیوان موتوعه، بگیم این درست نیست که ما رو مکلف به احراق کردن، احراق لیس من شأن المکلف، فی القاء فی النار، مسئله این طور نیست، احراق یک عملی است که متعلق قدرت امر بهش تعلق میگیره، در از موارد در شرع هم امر بهش متعلق شده، در اراده فاعلی هم اینطوره، در مقام اسناد و نقل خبر هم همینطوره، بدون اینکه هیچ گونه مجازی در اسناد وجود داشته باشه بگیم شما چطور رو نسبت به یک انسان میدهید. احراق شأن ناره. پس اونایی که درباره ابراهیم دستور سن حرقو در آیه شریفه، بگیم اینا همه دستورات مجازی است، نه این اراده آمری باید به یک شیء مقدور متعلق بشه، منتها دائره مقدوریت توسعه داره، گاهی شیء مقدوره بلا گاهی مقدوره مع الواسطه، نداریم برای ظاهر و باطن درست کنیم، بگیم ظاهرش متعلق به معلوله اما باطنش متعلق به علت، نخ ظاهر و باطن هر دو متعلق به معلوله، در اراده فاعلی هم مسئله این چنینه، لذا این تفصیل به صورت کل. هذا تمام الکلام در اولین تقسیمی که برای مقدمه بود به نام تقسیم به مقدمه داخلیه و خارجیه، این بحث تمام شد و با تمامیت این بحث هم فعلا بحث ما تمام میشه و انشاءالله به بعد از رمضان موکول می شود. چند جمله ای هم عرض بکنیم. عرض می شود که یک مسئله ای که ظرف فردا و پس فردا خب در حوزه مطرحه و این ریشه این مسئله از بیانات و تأکیدات و کلمات حضرت امام قدس سره الشریف و بعد هم تأییدات رهبر معظم فعلی خودمون همراهه، این مسئله انتخاب برای شهرستانها در دائره حوز و محدوده حوز است. این وجود یک نماینده برای هر شهرستانی، این خیلی آثار و برکات برش بار میشه که شاید اگه من بخوام تمام آثار و برکاتش رو ذکر بکنم خیلی به طول می انجامه. اینا علاوه بر این که خب با طلاب خودشون آشنا هستند، با نظرات طلابشون آشنا هستند و چه بسا پیشنهادات اونها رو به مجمع خودشون یا مدیریت منتقل می کنند، علاوه بر این و برکات دیگری که دارند، یک مسئله ای هست که گرچه خیلی فاش کردن این مسئله هم شاید به مصلحت نباشه و اون این است که ما جمعی تعداد زیادی داریم که ها در دفاتر شهریه به صورت یک طلبه رسمی از مزایای این حوزه بهره‌مند میشن، اما وقتی انسان میره دنبالشون تحقیق میکنه میبینه یکیشون مثلا در مثلا اردبیل مغازه برنج فروشی داره، اما سر ماه میاد اینجا شهریهشو میگیره و میره، یکیشون در تهران راننده تاکسی اصفهان مغازه قالی فروشی داره. حالا دیگه بنا هم نیست که در رشته ما هم تقلب نباشه، اینم جایی نقل نکنید، متاسفانه در رشته ما هم اینطوری که ما در امتحانات مخصوصا امتحانات کتبی برخورد کردیم، نه به حمد الله دامنه تقلب و فساد ما رو هم شامل شده و ما رو گرفته. ما تنها راهی که می توانیم رو درست بهش برسیم از راه نمایندگان شهرستان هاست که اینها رو مسئول کنیم. شما که شهرتون 100 تا طلبه داره، اولا تا طلبه رو کنترل کنید، اخلاقیشون رو در نظر بگیرید، ثانیاً اگرم در حوزه هستن اینا رو ببینید درس میخونن یا نمیخونن. بالاخره درس چیزیست که تحمیل بر نفسه، انسان میخواد همش فرار بکنه، یه مسئله مشکلی، خصوصاً مسائل علمی از کارهای جسمی سنگین تره و همش انسان میخواد راه خودش درست بکنه. خب این نماینده است که میتونه این طلبه شهر خودش رو کنترل بکنه، ببینه آیا این سر درس ها حاضر میشه نمیشه، مسافرت های بی موقع داره نداره. علاوه این افرادی که اشاره کردیم، خب اینها رو بیاد معرفی بکنه، بگه زید ابن عمرو که سالها به عنوان طلبه داره شهریه میگیره، این اصلا سالهاست مشغول کسبه، مشغوله و اصلا در وادی طلبگی نیست و این یک مسئله اساسیه برای حوزه ما. مسئله این نیست که یه نفر آی 5000 تومان بگیره، مسئله این است که این 5000 تومانی رو که این آدم کار میگیره باید یک طبعی که زمینه رشد در وجود داره بگیره، او باید اسه بکنه، او باید یک سرمایه‌ای برای آینده اسلام و روحانیت اسلام باشه. لذا مسئله این نمایندگی و نمایندگان آثار و برکات فراوانی داره و ظاهرم وقتش هم فردا و پس فرداست. این مسئله رو شما مسئله کوچکی نگیرید. و اصولا من یک مطلبی که چند بار به ذهنم سپردم که خدمت شما عرض بکنم، لکن یا فراموش کردم یا موقعیت مقتضی نبوده، این مسئله رو عرض بکنم و اون این است که در رابطه با حوزه ما خیال نکنید که تنها مراجع مسئولند، خیال نکنید که تنها شورای مدیریت مسئوله. هر فردی در رابطه با حوزه مسئولیت داره، برای اینکه مسئولیت رو که نیومدن تقسیم بندی بکنن. هر کسی مسئولیت داره. شما اگر ببینی یه طلب منحرفه در مقام ارشاد و هدایتش بر نیایید، شخص شما مسئولید. شما اگر ببینی یک طلبه همشهریتون درس نمیخونه و میاد او رو موعظش کنید، نصیحتش کنید، ارزش موقعیت جوانی رو برش توضیح بدید، اگر نکنید شما مسئولید. اینجا نمیتونی بیایی بگین فلان مرجع تقلید مسئوله که این طلبه همروستایی ما درس نمیخونه، یا شورای مدیریت مسئوله که فلان طلبه همشهری ما درس نمیخونه. نه اون مرجع علم غیب داره و کانات، و نه شورای مدیریت یک سازمان امنیتی داره. این همون مسئله امر به معروف و نهی از منکر که این وقتی که انسان تحلیلش بکنه بزرگتر سازمان امنیتی است که خداوند به صورت وظیفه شرعی مطرح کرده که کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. مسئله در رابطه با حوزه بدونید این مسئله است. هر مطلبی که برخلافه شما نمیتونید اغماز بکنید، شما نمیتونید بگید به من چه. خب اگه این حرف رو بزنید ما میگیم به ما چه، مگر ما در تعهدی به کسی سپردیم؟ مگر در این رابطه مال الاجره از کسی میگیریم؟ مسئولیت شرعیه. وقتی پای مسئولیت ای پیش آمد همه مثل هم میمونن، منتها هر کسی به اندازه توان خودش، توانش کمتره، مسئولیتش در محدودیت خودشه. یکی یه خورده توان بیشتری داره، مسئولیت بیشتر داره. هر چه بالاتر بره مسئولیت بیشتر میشه، اما محدود نیست مسئولیت به یک طائفه و قشر. این حوزه است که هم حفظ کنیم، همه باید در رابطه با این حوزه احساس مسئولیت بکنیم در هر بودی، در خیلی هم عرض می شود ما اون دفعه عرض کردیم که دست وهابیت که حالا الحمدلله با استقبال شدید و خوبی هم مواجه شد، خواهی رو بعضی از فضلا احساس مسئولیت کردن به ما تذکر داد، بزرگوار هم قبلن روی این مسئولیت داشتند، خب مقدم فراهم شد و به حمدالله یه درسی تأسیس شد و خیلی هم سالانم دونم چند جلسه دیگه ادامه پیدا میکنه. بالاخره مسئولیت اونی که میدونه درسشو بگه باید بیاد درسشو بگه، اونی که باید بخانه باید بیاد بخانه، اونی که به ذهنش میاد پیشنهاد کنه باید پیشنهاد بکنه، اینا همه مسئولیته. بالاخره این معنا فکر که مسئولیت در رابطه با حوزه مال مراجع یا مال شورای مدیریت، نه، همه مسئولیم در این رابطه، منتها هر کسی به اندازه خودشه، اون مقام مرجعیت پیداست، مسئولیتش بالاتر و سره، من خب مقامم پایین‌تر، مسئولیتم بر از او، اما اصل المسئولیت بین همه اشتراک داره. رضا سعی کنید نه تنها خودتون بلکه همشهری‌ها، رفقا، دوستتون رو اگر درش انحرافی میبینید، تنبلی و سستی میبینید، در رابطه با درس بی تفاوتی میبینید، این وظیفه شرعی این است که شما اینها رو هدایت بکنید، توجیه بکنید. اگر یک جایی میبینید که هدایت شما اثر نداره، اون وقت باید بیایید گزارش بدید، اون هم یک گزارش صحیح، تا ترتیب کار در رابطه با او داده بشه. این یک جهتی در رابطه با حوزه که وقت نیست. جهت دومم خب ماه رمضان و مسائل تبلیغی در پیش هست که این از افتخارات واقعا حوزه قم هست که بین تحصیل و تبلیغ حوزه قم جمع کرده، برخلاف سایر حوزه ها که چنین توفیقی نصیبشون نیست، اما خداوند به شما این عنایت رو کرده که در مواقع تحصیل از تحصیل استفاده می کنید و در مواقع تبلیغ هم از موقعیت تبلیغی. خب پیداست که ماه رمضان هم در این وقت برای تبلیغ و بر ترویج. سعی کنید مسائلی که اختلاف انگیزه و سبب می شود که جامعه ما را به دو قشر یا بیش از دو قشر تقسیم بکنه گذارید. ما الان خب همیشه خداوند عنایت شامل حال ما بوده، ولی ما درسته که خداوند در این جنگ بازم به ما عنایت کرد و ما رو هدایت که این جنگ جنگ اسلام و کفر نیست، بلکه جنگ قدرت، جنگ نفت، و الحمدلله در این جنگ دخالت جنگی نداشتیم، بلکه تا توانستیم سعی کردیم که جنگ واقع نشه، پس وقوعش هم سعی شد که هرچه زودتر خاتمه پیدا بکنه. اما یه مطلب اینجا باقی مانده و اون این است که ما همیشه گرفتار یک همسایه بدی به نام صدام بودیم، اما حالا گرفتار همسایه بدتری به نام آمریکا شدیم که آمده یک ششم عراق رفته، جنوب عراق رو گرفته و درست دیوار ما قرار گرفته و این به حسب ظاهر یک خطری است برای ما. باید خداوند ان شاء الله ما را از این خطر مثل سایر خطرها حفظ بود. در این شرایطی که ما الان یه همچی جریانی برامون پیش آمده، هیچ چیزی در مقابل این خطرها جز مسئله وحدت، جز مسئله انسان، جز مسئله عدم نمیتواند نقش باشه. لذا باید سعیتون باشه که مسائل اختلاف انگیزی که ایجاد تفرقه میکنه از ذکر این مسائل خودتون رو بر کنار و دور بکنید و حمدالله اسلام اینقدر درش وجود داره که اگر یک عالم انسان بخواد حقایق اسلام گه بازم تمام شدنی نیست، نیازی به ذکر این مسائل نیست. هرچه بیش بهتر مردم با اسلام، با انقلاب، با خدماتی که امام بزرگوار نسبت به مردم کرده که جد اگر پیروزی انقلاب نبود، من این معنا رو 100% معتقدم، الان کشور ما در بیدینی حتی از مسکو هم 100 درجه بالاتر رفته بود. این انقلاب بود که این عنایت رو به ما کرد. باید خدمات انقلاب، خدمات امام بزرگوار، موقعیت رهبر، مقام رهبر، ارزش مسئولین کشور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.